أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زیاده تکبیرت الاحرام از روی سهو و نسیان آیا همانطور که مشهور گفته اند مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست، همانطور که مرحوم آقای خویی دارند، امام بهای سیستانی دارند. ما عرض کردیم که مقتضای عموم مستثنامن در حدیث لاتعال این هست که زیاده تکبیرت الاحرام سهوًا مبطل نماز نیست. فقط مشکلی که ما داریم بعد از این هست که کسی ملتزم بشود ظاهر ان الله فرض التوجه فی الصلاة، ولو به زمیمه روایات دیگر این هست که توجه یعنی تکبیرت الاحرام و تکبیرت الاحرام فریضه است در نماز. گفته می شود که خب حدیث لا تعاد طبق زیلش منشأ فرق بین مستثنامن را که لا تعاد و صلات و مستثنا را که الا من خمس، این دانست که این ما ادای خمس سنتند، این خمس فریضه اند. ان لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود، ثم قال القراءة سنه و التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه. حال دلیل آمده است میگوید تکبیرت الاحرام فریضتون، پس میفهمیم تکبیرت الاحرام هم ششمی اون پنج فریضه است و هر حکمی که اون پنج فریضه داشتند تکبیرت الاحرام هم اون حکم را دارد. اون وقت باید ما راجع به زیاده فریضه یک حکم کلی بکنیم. آیا حدیث لا تعاد راجع به زیاده سهویه فریضه عقد مستثنامن را تطبیق می کند که لا تعاد و صلات، یا عقد مستثنا را؟ دو نظر بود. یک نظر، نظر امام و آقای سیستانی بود که فریضه و سنت را ذوات این اجزا ندانستند، بلکه با توجه به احکام اینها تعیین کردند فریضه و سنت را. لزوم اتیان به رکوع فریضه است چون در قرآن آمده است. منع از زیاده رکوع سنت است چون در قرآن نیامده است. اگر این را بگوییم که زیاده رکوع هم سهوا می شود مصداق از سنت لا تنقض الفریضه، تا چه برسد به زیاده تکبیرت الاحرام. اما فرض اینه که ما این رو نگفتیم، احتمال دادیم که مراد از فریضه ذوات اجزایی باشند که در قرآن بیان شده است و مراد از سنت ذوات اجزایی باشند که در قرآن بیان نشده است. ذات رکوع فریضه است، ذات قرائت سنت است. اون چه که اخلال به شؤون ذات فریضه است من نقیصت او زیاده، او مشمول قاعده از سنت لا تنقض الفریضه نیست. و اون چه که مربوط به اخلال به شؤون ذات سنت مثل قرائت و تشهد من زیادت او نقیصه، اون مشمول حدیث لا تعاد است، مشمول از سنت لا تنقض الفریضه است. شاهد بر این مطلب یکی روایت اعمشه که در خصال نقل میکنه که کسی که در سفر نماز 4 رکعتی بخواند نمازش رو باید اعاده کند، لانه زاد فی فرض الله، لانه زاد فی فرض الله، لانه فریضت الله نباید در معرض اخلال زیادتی یا نقیصتی باشد و الا نماز باطل می شود. البته این حدیث ضعیف السند است و الا اگر این حدیث تمام و تام السند بود، خود این لأنه زاد فی فرض الله به ضمیمه این که تکبیرت الاحرام فرض الله هست طبق ادعای برخی از بزرگان، منشأ میشد که زیاده سهوی تکبیرت الاحرام هم مبطل نماز باشد. ولیکن حدیث همش ضعیف السند است، ما به عنوان مؤید اینجا عرض کردیم. شاهد دوم از کلام خدای سیستانی است، فرمود رکوع در رکعت سوم و چهارم هم فریضه است، چون ذات رکوع فریضه است در قرآن آمده است، و الا اتیان به رکوع در رکعت ثالث و رابعه از اصل رکعت ثالث و رابعه که بالاتر نیست. اصل رکعت ثالث و رابعه ما سنه النبی هست، ما امر به النبی هست، ولی اگر رکوع آن را نیاورید نمازتان باطل است، چون اخلال به فریضت الله هست، چون ذات رکوع فریضه است. چه کار داریم که امر به رکوع در رکعت سوم و چهارم فریضه نیست، چون اصل رکوع اصل رکعت سوم و چهارم فریضه نیست. طبق این بیان که ما احتمال میدیم دیگه به از سنت و لا تنقض الفریضه نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم زیاده سهویه ارکان اگر کردیم اخلال به سنت کردیم، چون در قرآن نیامده است مانعیت زیاده ارکان. نه، ذات ارکان در قرآن آمده است، اخلال به شؤون آن، چه اخلال نقیصتی چه اخلال زیادتی، این تا مشمول قانون از سنت و لا تنقض الفریضه نیست.
زیاده بر فرض هم اخلال باشه، اخلال به نماز، اخلال به اون فریضه که انجام دادیم که نیست.
ممکن هست از سنت و لا تنقض الفریضه میخواد بگه اونایی که فرائض الله هن در اونا سختگیری شده، اخلال به شؤون آن مصحح ندارد. ذکر از شؤون سجود نیست، ذکر واجبی است در واجب، سجود عرفی، اخلال به شؤون سجود عرفی عرض میکنم من زیادت و نقیصت، محتمل است که شارع میخواهد تعداد فرائض نکم بشود نزیاد. در روایت صحیحه در طواف است، الطواف المفروض به منزلت صلات المفروضه ان زدت علیها فعلیک الاعاده. این شاید مشکل به علیت باشد که تعلیق کرد حکم را بر وصف، الطواف المفروض به منزلت صلات المفروضه ان زدت فعلیک الاعاده. خلاصه فریضت الله تعدادش نباید کم یا زیاد بشه، کم یا زیاد منهی و نه، حالا یه زیادی منهی و نه نیست، ما راجبو بحث نمی کنیم، اون زیاده منهی و نه، نباید فریضت الله مختل بشود تعدادش. اگر گفتن در نماز 4 رکوع 4 رکوع باید باشد، اگر گفتن بیشتر نباشد بیشتر نباشد، ولو اینکه گفتن بیشتر نباشد در قرآن نیست، احتمال این معنا رو ما میدیم. و لذا معتقدیم برخلاف امام و آقای سیستانی نمیشه و از سنت و لاتن قدل فریضه تمسک کرد برای تصحیح نمازی که زیاده سعوی رکوع دارد، نمیشه برای تصحیح توافی که زیاده سعوی شوت هشتم مثلا دارد و از سنت و لاتن قدل فریضه تمسک کرد. اون وقت گفته میشود که شما به همین حساب مثل آی خویی گفتید که دیگه نمیشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد که زیاده سهوی رکوع مشکلی ایجاد نمی کند. شاید مراد از سنت و لا تنقض الفریضه ذات سنت و ذات فریضه باشد. رکوع که ذات سنت نیست، ذات فریضه است، مشمول از سنت و لا تنقض الفریضه نیست، بلکه آی خویی ادعا میکنن عموم مستثنا الا من خمس الرکوع و سجود شامل اخلال به زیاده رکوع و سجود میشود و طبق عقد مستثنا اعاده لازم است. ما میگوییم شک هم بکنیم کافی است در این که دیگر زیاده سهمی رکوع و سجود را نتوانیم تصحیح کنیم. حالا اشکال اینه و اشکال قویه، اگر استظهار بکنید که از سنت و لا تنقض الفریضه تعلیل لا تعاده، لا تعاد الصلاة الا من خمس لأنها سنت و سنت لا تنقض الفریضه، یعنی لأن ما عدا الخمس، لأن ما عدا الخمس سنت و سنت لا تنقض الفریضه، دلیل آمد گفت تکبیرت الاحرام فریضت ها، دیگر باید خارج کنید از عقد مستثنا من هلاتات، یا باید بگید ما قبول نداریم تکبیرت الاحرام فریضتان که ما هم بیمیل نبودیم بگیم استظهار نمی کنیم از ان الله فرض التوجه که مراد از توجه تکبیرت الاحرام است، یا اگر بپذیریم تکبیرت الاحرام فریضه است از عقد مستثنامن خارج می شود، چون تمام نکته عقد مستثنامن این است که از سنت و لاتن قضل فریضه. فقط یک راه می مونه برای خلاصی از این اشکال غیر از اون راهی که گفتیم، انکار کنیم که تکبیرت الاحرام فریضه است، که اون وقت عموم مستثنامن اقتضا میکنه تکبیرت الاحرام فریضه نباشه، چون تکبیرت الاحرام رو در عقد مستثنا ذکر نکرد، داخل میشه در عموم مستثنامن. حالا اگر به لحاظ نقیصه هم داخل نشه، به لحاظ زیاده که داخل میشه، آنونم قبول کردم به لحاظ زیاده مشکلی ندارد فی حد نفس لا تعاد بگیرد زیاده تکبیرت الاحرام را، مثل مرحوم آخوی هم پذیرفتن. یا باید این را بگوییم، یا اگر گفتیم زیاد، اگر گفتیم تکبیرت الاحرام فریضه است، میمونه یک جواب که دیروز بهش اشاره کردیم و اون اینه که بگیم آقا ظهور حدیث لا تعاد اینه که از سنت و لا تنقض الفریضه مربوط به ذیله، مربوط به صدر نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود، تمام شد رفت. ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و سنة لا تنقض الفریضه فریضه. این ظاهرش اینه که میخواد این القراءت و سنه و تشهد و سنه رو تکمیل کنه. قراءت سنت، تشهد سنت، سنت که ناقض فریضه نیست. بله، کسی که تدقیق بکند از فهم عرف سازج فراتر برود، میفهمد که بین این ذیل و صدر ارتباطی هست، اما در حدی که صدر را مجمل بکند یعنی عرف بگوید ذیل مجمل است، اجمالش به صد سرایت می کند. انصافا این مطلب واضح نیست، جا دارد. ما اصرار خیلی نمی کنیم، اما بعید نمی دانیم که بگوییم که عرف اجمالی نمی بیند در این حدیث. صدر حدیث مطلق است، لا تعادوا الصلاة الا من خمس. زیاده سهوی تکبیرت الاحرام داخل در عموم مستثنامه. حالا بعدش ثم قال القراءه سنه و التشهد سنه و سنه لا تنقض الفریضه. ممکن اون به خاطر ترک سنت باشه، ترک سنت با ترک فریضه فرق میکنه، اما زیاده اونو با صدر حدیث که لا تعاد و صلات الا من خمس باید حکمش رو بررسی کنیم. زیاده رکوع و سجود ممکنه داخل در عقد مستثنا باشه، ممکنه ها، من مثال خوبی استظهار نمی کنم، ممکنه داخل در عقد مستثنا باشه. دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم بگیم زیاده سهویه رکوع و سجود مبطل نماز نیست، ولیکن عموم مستثنامن زیاده سهویه تکبیرت الاحرام رو میگیره و ما نفهمیدیم که تمام نکته حدیث لا تعاد فرق بین سنت و فریضه گذاشتن است، تا بگوییم که اگر تکبیرت الاحرام فریضه باشد پس باید با رکوع و سجود که اونها هم فریضه هم حکمش یکی بشود. ما از حدیث لاتعاد نفهمیدیم که میخواهد به لحاظ زیاده تعلیل کند، یعنی صدر حدیث لاتعاد را که میگه لاتعاد من زیادت لونقیسه بخواهد تعلیل کند که از سنت لاتن قضل فریضه. ما هم چه چیزی در حدیث نفهمیم. اگر احتمال عرفی بود که موجب اجمال بود که شاید از سنت لا تنقض الفریضه صدر حدیث را، تمام صدر حدیث را، تمام لا تعاد را، اگر زیاده و نقیصه هر دو را میگیرد، لا تعاد هر دو را میخواهد تعلیل کند که از سنت لا تنقض الفریضه، اگر این رو استثار کنیم یا احتمال عرفی بدیم که ازاجا الاحتمال بطل الاستدلال، ولی واقعا ما دچار مشکل میشیم، چون ثابت شد تکبیرت الاحرام فریضه است، دیگه از سنت لا تنقض الفریضه بر ذات تکبیرت الاحرام تطبیق نمیشه. اگر میخواید بگید مانعیت زیاده تکبیرت الاحرام در قرآن نیامده، خب این ما استثار نکردیم از سنت لا تنقض الفریضه که اطلاق فریضه و سنت به لحاظ احکام اجزا است، چون در قرآن نهی از زیاده نیومده پس نهی از زیاده فریضه نیست. ما احتمال دادیم مراد از سنت و فریضه اشاره به ذوات این اجزا باشه که ذات قرائت سنت، ذات رکوع فریضه است. نه زیل که راجب ترک هست، قدر متعقن از زیل فرض ترکه، ولی ببینید بالاخره زیل تعلیل برای این که چرا ترک ما ادای خمسه مبطل نماز نیست که هست، این تعلیل این هست. ما میگیم به لحاظ زیاده معلوم نیست تعلیل باشه، به لحاظ نقیصه که قدر متعقنه، چون القرائت و سنه و تشهد و سنه و سنت لا تنقض الفریضه به لحاظ قدر متفقه اینه که به لحاظ نقیصه سنت میگه، حالا ببینید به لحاظ زیاده و نقیصه. من میگم این ذیل مربوط به چرت تعلیل در مورد نقیصه باشه، در مورد زیاده این ذیل کاری نداره، چون عرف از القراءت و سنه و تشهد و سنه و سنت و لاتن قدر فریضه نقیصه میفهمه. نه اینکه تشهد نمیتونه زیاده داشته باشه. ببینید التشهد و سنه و القراءت و سنه و سنت و لاتن قدر فریضه چیشی سنت ناقض فریضه نیست، اصلا بیان نشده. ببینید همین تعبیر در یک روایتی برای اتیان به سنت استفاده شده، تقلیم الاظفار سنت و لیس شیء من السنت ینقض الفریضه. تقلیم اظفار ناقض وضو نیست، چون تقلیم اظفار سنته، اتیان به سنت که ناقض فریضه نیست. و لیس شیء من السنت ینقض الفریضه به لحاظ اتیان به سنت گفته شده. بعد حالا سنت مستحب یا ما سنه النبی، همین تعبیر در این روایت به کار برده شده در ترک سنت. یک عبارتی نیست که معنای رندی داشته باشه، از سنت لا تنقض الفریضه، از سنت فعلا لا تنقض الفریضه، از سنت ترکن لا تنقض الفریضه، از سنت نقیصتن او زیادتن لا تنقض الفریضه، اصلا بیان نشده در از سنت و لا تنقض الفریضه هیچ کدام از این مطالب. به لحاظ تطبیق قدر متعقن این است که نقیصه سنت ناقض فریضه نیست،
در تقلیم از ما خود اصلا احتمال زیاده نیست، اونجا به لحاظ فعل مطالب
بحث ترک هم نیست، بحث نقیصه هم نیست اونجا،
ولی در مقام وقتی زیاده یه امر متعارفی حاصل میشه خب چرا اون به احتمال نده؟
این وجه
عدم احتمال
اجمال در صورتی است که عرف به ذهن عرفیش احتمال بده که مثلا، یعنی وقتی این ذیل رو میبینه دیگه استظهارش از سر از بین بره. عرض ما اینه، ما یصلح القرینه که نیست، ما یصلح القرینه اون نیست که عرف به ذهن ساذج عرفیش متحیر بشه. اما ما حرف اینه که عرف به ذهن ساذج عرفیش متحیر نمیشه. لا تعاد الصلاة الا من خمس ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و سنة لا تنقض الفریضة. ولی ما بعید نمیدونیم که زیاده سهوی تکبیرت الاحرام مشمول حدیث لا تعاد باشه و این کانال احتیاط لایم بقی ترکه. عرض کردم اگر صحیح حدیث اعمش درست بشه، لأنه زاد فی فرض الله، به زمیمه این که کسی بگه که آیه سیستانی آیه داماد فرمودن تکبیرت الاحرام فریضه است، میشه بگیم زاد فی فرض الله و تکبیرت الاحرام فریضت الله. ولی حدیث اعمش ضعیف السند. آی دامادم یک اشکال دلالی کردن، گفتن در همون مورد حدیث اعمش هم اتمام فی موضع القصر ان جهلن بالحق خارج شد از حدیث اعمش. پس در خود مورد روایت مورد زیاده اتمام فی موضع القصر هست عمدن، پس میشه زاد فی فرض الله عمدن، ولی این درست نیست، چون اونی که از مورد اتمام فی موضع القصر خارج شده همه موارد جهل نیست، جهل به خصوصیات حکم اگر در داخل وقت ملتفت بشود اینجا باید اعاده کند نماز را، جاهل به خصوصیات وجوب قصد در سفر بود نماز چهار رکعتی خواند، چون فکر میکرد من شغل و سفر هم نمازش مثلا فکر میکن من شغله فی السفر نمازش تمام است. بعد به او گفتن که نظر امام این است که فقط راننده نمازش تمام است، تو که راننده نیستی، تو معلم هستی در این چهار فرسخی، تو وظیفت قصر است و اتمام فی موضع القصر کرد ان جهل به خصوصیات. چرا نشود اتم فی موضع القصر اعاد السلام؟ یا ناسی اگر در داخل وقت ملتفت شد نماز را باید اعاده کند. پس عمده ضعف سند حدیث احمد هست. این راجع به فرض زیاده سهویه تکبیرت الاحرام. فرض دوم استیناف نماز با تکرار تکبیرت الاحرام هست. شما میگویید الله اکبر، پشیمان میشوید، یک وقت ابطال میکنید این نماز را، پشت به قبله میکنید، تکلم میکنید، مشکلی نیست از جهت حکم وضعی، مشکلی پیش نمی آید، بعد از ابطال نماز مجددا تکبیرت الاحرام میگویید. اما اگر بدون ابطال نماز صرفا با قصد تصمیم گرفتید مجددا الله اکبر بگویید به قصد استیناف، این حکمش چیست؟ مشهور گفتن که اینجا هم این تکبیرت الاحرام دوم مبطل نماز است. میخواهی نمازت صحیح بشود تکبیرت الاحرام سوم بگو. به نظر ما وجهی ندارد ما قائل بشیم به بطلان نماز. اگر قطع فریضه حرام باشد و بگید این تکبیرت الاحرام دوم مصداق قطع فریضه است، می شود بحث اجتماع امر و نهی که حکمش را خواهیم گفت. اما اگر قطع فریضه حرام نباشد، مثل اینکه آی سیستانی میگوند و درست هم میگوند، بر اساس اعذار عرفیه انسان میتواند قطع کند نماز را، اون الله اکبر اول به دلم نچسبید، برخی گفتن با تفخیم بگو، من هم بی تفخیم گفتم، ولو حجت دارم که صحیح هست این الله اکبر، ولیکن برخی گفتن که تفخیم شرط است در راه الله اکبر. من به قصد استیناف گفتم الله اکبر با تفخیم، ایشان در شک در رکعات هم میگوید جائز است قطع نماز و شروع در یک نماز جدید، نیازی نیست که احکام شک در رکعات را انجام بدهید، چون دلیل بر حرمت قطع فریضه اجماع هست که دلیل تعبد که دلیل لبیست، قدر متعقنش جاییست که عذر عقلایی نداشته باشیم و معلوم نیست که هر فریضه ای قطعش حرام باشد. نماز استیجاری میخواند، نماز خودش نیست، به چه دلیل قطع آن حرام است؟ آقای سیستانی دارن که روزه استیجاری بعد از اذان ظهر جایی دعوت شدی، حیف است سور و سنبر را رها کنی به خاطر روزه استیجاری، برو روزت را بخور، دلیل نداریم بر حرمت ابطال روزه استیجاری، یک روز دیگر روزه بگیر. نماز استیجاری هم ممکن است همین را ما بگوییم، به چه دلیل قطع آن حرام است؟ فرض کنید نماز استیجاری میخوانم، گفتم الله اکبر، تصمیم گرفتم رها کنم آن را، بدون ابطال مجددن بگویم الله اکبر. چه مشکلی دارد؟ اصلا فرض کنید نماز نافله است، نافله شب میخوانم، دیگر قطع نافله که حرام نیست. گفتم الله اکبر، به دلم نچسبید، مجددن میگویم الله اکبر به قصد استیناف. اینجا که دیگر مثال قطع فریضه نیست. پس اگر مشکل این است که این الله اکبر دوم مصداق قطع فریضه است و قطع فریضه حرام است، میگوییم اولا دلیل بر حرمت قطع فریضه مطلقا نداریم، ثانیا ممکن است نافله باشد، ثالثا شاید اتمام واجب باشد، نه اینکه قطع حرام باشد. اگر اتمام واجب است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. من الله اکبر گفتم اتمام این نماز واجب است، اما الله اکبر به قصد استیناف ضد اتمام است، امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. شاید قطع فریضه حرام نباشد، اتمام فریضه واجب باشد.
غیر از وجوب خود اجزا،
وجوب ضمنی است، وجوب شرطی است برای تصحیح نماز. اما آیا باید این نماز را تکلیفا اتمام کنم یا قطعا حرام است؟ بر فرض ما بگوییم که باید این نماز به پایان برسد تکلیفا، اما کی میگه قطع این نماز حرام است و این الله اکبر استینافی مصداق قطع الفریضه است؟ شاید اتمام این نماز واجب باشد. ولذا ما وای زنجانی ایراد گرفتیم در بحث طواف. خوب دقت کنید، در طواف شخصی دو شد میچرخه، به دلش نمیچسب، با همه دعوا میکنه چرا انقدر هول میدید، آخرش هم به دلش نمیچسبه. بعد از دو شد میگه خلوت شد، نسیم بهشت آمد، خلوت شد، از همونجا نیت استیناف میکنه. ظاهر مشهور اینه که این ایراد داره. یک وقت منصرف میشود، میرود چند رکعتی نماز میخواند، بعد استیناف میکند. اون انصراف از طواف، حال مطلقا قبل از صوت رابع یا باش فرض فوت موالات عرفی، مبطل طواف است. بعد از بطلان طواف قبلی استیناف مشکلی ندارد، اما اگر بخواهد بدون اینکه منصرف بشود از طواف اول خارجا، از مطاف بیرون برود، فوت موالات عرفیه بشود، همینجوری ادامه میدهد مسیرش را به قصد استیناف طواف جدید. ظاهر مشهور این است که این جایز نیست، اما ظاهر مشهور این که وضعاً جایز نیست. با قصد استیناف طواف قبلی باطل نمی شود. دو شد به جا آوردی، الان هم میخوای هفت شد به جا بیاوری، میشود نه شد. آی زنجانی فرمودن نه، ما مشکلی نداریم با استیناف طواف، طواف قبلی رو رها کردی، قصد کردی طواف جدید را، ما مشکلمون با شما اینه که قطع طواف حرام تکلیفا، ولذا این طواف جدید مصداق قطع طواف قبلی می شود، می شود اجتماع امر و نهی. این قطع طواف حرام است، میخواهد مصداق واجب هم بشود. ایشان در اجتماع امرونه میگن عالم عامد اگر باشید در صحت عملتان اشکال است، ولی اگر جاهل باشید مشکلی ندارید. در بحث استیناف طواف هم فرمودن اگر از روی علم و التفات استیناف طواف بکند در صحت طوافش اشکال است. چرا؟ برای اینکه ایشون معتقده که طواف فریضه ای رو که شروع کردی واجب تمام کنی. مشهور این رو نمیگن، مشهور میگن نه رها میتونی بکنی بری موالات و عرفیه به هم بخوره بیای از نو شروع کنی، من معرفی نداریم. آقای زنجانی میگه نه تکلیفاً حرامه، این طواف که شروع کردی طواف فریضه است، باید اتمام بشه. استیناف میکنی، این استیناف مثلا قطع طواف میشه اجتماع امرونه، و الا من با استیناف به عنوان حکم وضعی مشکلی ندارم. تکلیفا اتمام طواف واجب است و این استیناف طواف میشه مصداق اجتماع امرونه. حالا ایشون در یک فتره ای که میگفتن عالمن آمدن هم وضوع با آب غسلی صحیح است، اجتماع امرونه حتی از عالم آمد مشکلی ندارد، ولی هم قبلا احتیاط میکردن در عالم آمد هم الان احتیاط میکنن، و الا اگر اون فتره از ایشون سوال میکردید لابد میگفتن طواف هم همینطور است، عالمن آمدن استیناف کنید طواف را بدون فوت موالات با طواف قبلی عالمن آمدن هم صحیح است، مثل وضوع با آب مغسول میشود. خب چرا زنجانی میگن قطع طواف حرامه؟ نکتش هم بگم، یک روایتی از اسحاق ابن عمار، سندش محل بحثه، لؤلؤی است در سند، در یک سند دیگر سهل ابن زیاده. خب آقای زنجانی مشکل نداره، آقای خوی اشکال میکنن به سند. روایت اینه، کسی طواف کرد فعتل علتن لا یقدر معها علی طواف. حضرت میفرماد اگر چهار شد به جا آورده نائب بگیره برای اتمام طواف، ولی اگر سه شد به جا آورده فلا بأسه ان یترک الطواف یوما او یومین. ان کان طاف ثلاثه اشواط ولا یقدر علی الطواف فان هذا مما غلب الله علی فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين. حضرت فرمود اگر سه شد به جا آورده دیگه نائب نمیتونه بگیره. اگر واقعا توانایی اتمام این طواف رو نداره، مصداق ما غلب الله علیه میشه. چون مصداق ما غلب الله علیه میشه فلا بأس أن يؤخر الطواف. یعنی اگر مصداق ما غلب الله علیه نبود، معذور نبود، باید اتمام میکرد این طواف را. نه، کلام در اینه که اگر معذور نبود باید همین طواف را اتمام میکرد، از وضعی که بعد از دو روز که می آید از طواف را از نو باید شروع کند. فَإِنْ خَلَّتْهُ الْإِلَّا عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعَا. حال که مریض است برود دو روز بعد که خوب شد بیاید کل طواف را استیناف کند، ولی چون معذور است میگوییم ترک طواف قبلی اشکال ندارد. ما عرضمون اینه آقا از این روایت استفاده میشه قطع طواف حرامه؟ نه، شاید اتمام طواف واجب باشه. اگر اتمام طواف واجب باشه امر بشه که مقتضی نهی از ضدش نیست. اتمام طواف واجبه، اتمام نکردی ضد او رو انجام میدی که استیناف طواف است. امر بشه که مقتضی نهی از ضد نیست. مثل اینکه شما واجب بود ازاله کنی نجاست و از مسجد میری نماز میخونی اول وقت، این نماز باطله؟ نه، امر بشه که مقتضی نهی از ضد نیست. علم اجمالی که یا قطع حرامه یا اتمام واجبه اثر نداره، چون اثر زائد بر حرمت قطع بار میشه. قطع حرام باشه میشه مصداق اجتماع امر نهی، اگر اتمام واجب باشه که مشکل حله، چون در حاله، چون بالاخره اصل این که طواف رو رها کند گناه میکنه، یا به خاطر مخالفت وجوب اتمام یا مخالفت حرمت قطع. شما فقط میخوای براءت جاری کنی از حرمت قطع تا این طواف استینافی صحیح بشه، خب براءت از وجوب اتمام چه اثری داره؟ او چه اثری داره؟ اثر نداره براءت از وجوب اتمام. خب تأمل بفرمایید ببینیم وجه مشهور که میگن استیناف صحیح نیست، چه در طواف، چه در وضو، چه در همین نماز که تکبیرت الاحرام را میخواهی مجددا بگی به قصد استیناف، مشهور میگن صحیح نیست، اول باید ابطال کنی عمل قبلی را بعد استیناف کنی. ببینیم وجه کلام مشهور خلافاً لسید زنجانی و بعض المعاصرین که ما هم تقویت کردیم نظر این دو بزرگوار رو، برخلاف مشهور ببینیم وجه قول مشهور در عدم جواز وضعی استیناف قبل از ابطال عمل قبلی چیه؟ انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم.